درود بر شما سرکار خانم دکتر حسنلو، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اس بی اس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم دکتر، موضوع گفتگوی امروز ما کارگاه‌های داستان نویسیه که توسط مرکز فراسوی معلولیت برای افراد دارای معلولیت برگزار خواهد شد. خواهش میکنم در ابتدای گفتگوی امروز خودتون و مرکز فراسوی معلولیت رو برای شنوندگان عزیز برنامه معرفی بفرمایید و در مورد این کارگاه ها توضیح بفرمایید.
سلام، خسته نباشید. خوشحال هستم که در خدمتتون هستم و ممنون از این که منو به برنامه‌تون دعوت کردیم.
خواهش میکنم.
خب من نامم ژیلا حسنلو هستش، قطعا در خدمتتون بودم تو مصاحبه های قبلی. مرکز فراسوی معلولیت یک مؤسسه هستش که به همت بعضی از افراد که خودشون هم دارای این تجربه هستند یا افراد خانواده اونها تأسیس شده تا بتونه که اطلاعاتی رو در زمینه معلولیت برای جامعه فارسی زبان فراهم بکنه و این اطلاعات رو به این افراد به گونه ای بده که بدونن حقوق افراد دارای معلولیت چی هستش، توانمندی هاشون چی هستش و اگر لازم باشه دستیابی و دسترسی به جایی پیدا بکنن و در چه طریق اقدام بکنن. من هم خودم یکی از مؤسسین و مدیران فراسوی معلولیت هستم. خودم هم از این تجربه برخوردار هستم، مشکل بینایی داشتم و چون میدونم که افراد دارای معلولیت میتونن موفق باشن، ممکنه با چالش های بیشتری روبرو بشن ولی به هر حال راههایی برای دسترسی به موفقیت هست، از این جهت بوده که دوست داشتم که این مرکز تأسیس بشه که جامعه فارسی زبان رو بتونیم بیشتر آشنا بکنیم.
بله. خانم دکتر، ممنون میشم در مورد کارگاه های داستان نویسی که به زودی برگزار خواهید کرد توضیح بفرمایید.
خب توی این دوره کووید که دیگه الان این روزا همه مجبورن به نوعی فاصله اجتماعی رو رعایت بکنن، ما در نظر داشتیم که اولی به صورت این کارگاه ها به صورت در یه محیط و در کلاس های فیزیکی در واقع برگزار بشه، ولی الان به صورت آنلاین و مجازی احتمال زیاد از طریق زوم ما این کلاس ها رو میخواییم برگزار بکنیم. خانم دکتر نسرین ماهوچی که ایشون دکترای خودشون رو در خلاقیت نوشتاری به دست آوردن و در این زمینه بسیار تبحر دارن، این کلاس ها رو برای فارسی زبان ها برگزار میکنن و تدریس میکنن، با مقدمات نوشتن افراد رو آشنا میکنن. بنابراین تمام شرکت کنندگان میتونن بنویسن، از زندگی خودشون بنویسن و از بقیه افراد گروه بشنون و بدونن چه مشکلاتی هست که بین همه مشترکه و چه راهکارهایی هست که کسای دیگه میدونن و اونا هم میتونن بهش دست پیدا بکنن اگه لازم باشه. به هر حال همه ما افرادی که در استرالیا زندگی میکنن، هر کس به نوعی با یک جاهای ارتباطاتی داره که میتونه به بقیه معرفی بکنه، از اون تنهایی و انزوا افراد بیرون میان، به دیگران آشنا میشن و این به صورت در آخر هم به عنوان یک کتاب ارزشمند برای آگاهی رسانی جامعه این نوشته ها در اختیار دیگران میرسه به صورت آنلاین یا به صورت پیپر و خود نام افراد هم در اون ثبت خواهد شد و نوشته خواهد شد به عنوان نویسنده. صورت هفتگی برگزار میشه و از نوامبر امسال هم آغاز میشه این کلاس ها.
خانم دکتر، با توجه به این که فرمودید این کلاس ها به صورت آنلاین و از طریق زوم احتمالا برگزار خواهد شد، آیا افراد از سراسر استرالیا میتونن در این کلاس ها شرکت کنند یا این کلاس ها فقط مربوط به نیو ساوث ویلز یعنی جایی که مرکز شما مستقر هست خواهد بود و شرایط شرکت در این کلاس ها به چه شکل هست؟ آیا این کلاس ها به صورت رایگان ارائه میشه؟
چون سوال خیلی خوبیه. ببینین، بودجه این پروژه از کامبرلند سیدنی گرفته شده، از باشگاه های کامبرلند سیدنی هستش. خب ما اول ترجیح میدیم کسانی که در این مناطق زندگی میکنن، بیشتر در غرب سیدنی هستن، اولویت دارن. اما اگر به هر حال ما تعداد 10 تا 15 نفر شرکت کننده رو باید ثبت نام بکنیم، اگر تعداد بعد از مدتی ما ببینیم که هنوز هم ما جا وجود داره برای افراد دیگه، هر کسی بله قطعاً حتما خیلی خوشحال میشیم که در این کلاس ها شرکت بکنه. کلاس ها به صورت رایگان هستش، بله کاملا رایگان هستش و به صورت هفتگی برگزار میشه که حالا روز و تاریخش بعدا به اطلاع کسانی که آمادگی خودشون رو اعلام بکنن ما به اطلاعشون میرسونیم.
خانم دکتر، در بخش بعدی گفتگوی امروز خواهش میکنم در مورد تاثیر همه‌گیری کرونا ویروس روی زندگی افراد دارای معلولیت برامون بگید. این همه‌گیری تحول بزرگی رو در مورد نحوه انجام کارها ایجاد کرده و بسیاری از افراد کارهای خودشون رو از خونه انجام میدن. شما این وضعیت رو چطور ارزیابی میکنید؟ آیا میشه گفت که این تحول میتونه حتی پس از پایان همه‌گیری کرونا ویروس به اشتغال بیشتر افراد دارای معلولیت کمک کنه؟
بله، ببینید افراد که به نوعی معلولیت دارن، حالا فرقی نمیکنه معلولیت جسمی باشه، ذهنی باشه، روانی، هر کدومش، برای حتی در دوره های قبل از کرونا هم در معرض آسیب بیشتری بودن از نظر سلامتی. ممکن میدونین سیستم ایمنی ممکن بود پایین تر باشه و آسیب پذیری ممکن بود بیشتر باشه با هر بیماری یا با هر حادثه ای، و به خصوص در حال حاضر خب البته این تشدید شده و میدونیم که افرادی که معلولیت دارن با نگرانی های بیشتری هم روبرو هستن. البته امکانات بسیار زیادی هم براشون فراهم شده در این دوره که من اگه لازم باشه بهشون اشاره میکنم، چون اگه عزیزانی هستن که این مسئله رو دارن یا خانواده های اونها، خوبه که بتونن به حال الان چه امکاناتی هم وجود داره و بتونن ازش استفاده بکنن. بله، بنابراین این در خونه موندن هم چالش هایی رو فراهم کرده و هم امکاناتی رو، در واقع فرصت هایی رو برای افراد به وجود آورده. از این نظر که وقتی که افراد در خونه هستن میتونن از طریق مجازی به اون کارهایی که قبلا لازم بوده براش سفر ترابل بکنن و حتی در هزینه های اونها برای این افراد، خب این صرفه‌جویی میشه، صرفه‌جویی زمان میشه، صرفه‌جویی وقت میشه و همینطور هم خیلی خوب هستش که به هر حال از نظر ایمنی خب این از خطر و ریسک کمتری برخوردار هستش، خب میتونن در منظر باشن. خب بسیاری از افراد هم میشه گفت که با انزوا روبرو میشن و این مسئله خب یه مقداری مشکل هستش از نظر اجتماعی، ولی خب الان یه مقداری بهتر شده. افراد به عنوان اوقات فراغتشون میتونن به هر حال برن به کافی شاپی یا برن بیرون مثلا دوستان رو ببینن که چند ماه پیش یه مقداری سخت‌تر بود، ولی از نظر کاری واقعا اگر افراد که امکاناتش هم هست براشون که یاد بگیرن کار با اینترنت و کار با کامپیوتر رو، واقعا امکانات رو بیشتری رو، یه پنجره رو باز کرده برای افراد دارای معلولیت که میتونن در منزل باشن و میتونن دسترسی داشته باشن به کارهایی که قبلا به خاطرش باید در حال هم هزینه و وقت و انرژی بیشتری میگذاشتن.
خانم دکتر، در این زمینه چه حمایت‌هایی به افراد دارای معلولیت ارائه میشه؟ همونطور که اشاره فرمودید میخواستید یه خلاصه از این حمایت‌های موجود رو هم مطرح بفرمایید. ممنون میشم در این باره هم جزئیات بیشتری مطرح بفرمایید.
خوشحال میشم حتما. ببینید دولت استرالیا در این زمینه افراد دارای معلولیت رو سعی میکنه خیلی حمایت بکنه. خوشبختانه مؤسسات، نهادها و سازمانهای اجتماعی اطلاعات بسیار زیادی رو دولت براش فراهم کرده که باید با آخرین اطلاعات روز آشنا باشن و خودشون هم دستورالعمل‌های کاری و اجرایی رو با توجه به سایز سازمانشون و اون مراجعین خودشون تنظیم بکنن که چطور با دولت میخوان در ارتباط باشن و از خدمتی که به مراجعینشون میدن در بالاترین سطح ممکن باشه. به این صورت که حتی اگر برفرض یه سازمان فکر کنی یک سرویس خدماتی افرادی رو داره که باید برای تمیز کردن و نظافت خونشون بره، باید با اون افراد به خصوص اگر های ریسک هستن تماس مداوم داشته باشه و ببینه حال و اوضاعشون در چه حاله، چیزی احتیاج دارن یا ندارن، و این همینطور در مورد بهداشتی هم به همین صورت هست، نظافت به همین صورته، و خود مؤسسات هم دولت این ساپورت ازشون داره که بهشون دستکش و ماسک رایگان میده، اگر لازم اون رو پوش ویژه باشه اون رو بهشون رایگان میده که اونا حتما وقتی که میرن پیش اون افرادی که داره معلولیت هستن بتونن از اون ماسک و دستکش استفاده بکنن و ایمنی بالاتر بره. افرادی که خودشون هم مشکل دارند بسیاری بسیاری از آموزش ها و کارهای اجتماعی به صورت آنلاین براشون فراهم شده، بجز اون تلفن هایی که بهشون صورت میگیره و از حال و احوالشون پرسیده میشه. همینطور به صورت مجازی بسیاری از کلاس ها برگزار میشه، از آموزش کامپیوتر و کار کردن با رسانه های و شبکه های اجتماعی گرفته تا هر نوع برفرض کارگروهی که افراد خودشون به اون علاقه مند هستن، مثلا حتی راجع به بکنیم مسئله دیتینگ کردن برای افراد دارای معلولیت کلاس های برگزار میشه و یک گروه هایی و کارگاه هایی هستش که افراد اونجا با هم صحبت کنن، هم در این زمینه ببینن مشکلات چیه، چطور میتونن دست پیدا بکنن، بین آموز میتونن برها پیشرفت بکنن، میتونن زندگی خودشون رو خلاقانه پر بکنن. به جز این کلاس های رایگان، یه سرویس بسیار مهمی که باز هم دولت استرالیا برای افراد معلول و مشکلاتی به هر عنوان و حتی افراد مسن فراهم کرده، اون اولویت خرید برای منزل هستش. یعنی به این صورت که اگر کسی که مشکلی جسمی یا روحی داره و نوعی معلولیت برخورداره، میتونه به صورت آنلاین یا با تلفن خریدهای خودش رو سفارش بده و انتخاب بکنه و به صورت رایگان این خریدها با اولویت به اونها تحویل داده میشه، بدون اینکه لازمش از خونه خارج بشن. و این از طریق طرح ملی بیمه معلولین یا NDIS کاور میشه. پس یعنی اگه مثلا 100 نفر هم سفارش داده باشن، اون کسی که معلولیت داره خریدش به صورت رایگان اولین فردی هستش که بهش تحویل داده میشه. و دولت همینطور این امکان رو برای افراد جدیداً از در واقع فکر میکنم از چند ماه یک ماه پیش برگزار کرده که کمیسیون عالی معلولیت یا رویال کامیشن اگر هر فردی احساس میکنه در زمینه‌ای دچار این هستش که با غفلت مراقبینش یا سرویس ها یا نهادهای اجتماعی یا حتی دولتی روبرو میشه، باید با رویال کامیشن تماس بگیره و به اطلاع اونها بگذاره که تو این دوره یعنی هیچ سرویسی نباید دچار هیچ کمبودی بشه و با مشکلاتی برخوردار بشن. حالا اگه لازم باشه افراد لازم داشته باشن که در هر کدام از این موارد دسترسی به سرویس ها یا تماس با رویال کامیشن بخوان هر گونه اطلاعاتی بگیرن، ما خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرن و ما هر اطلاعاتی لازم باشه در اختیارشون میگذاریم.
خانم دکتر، در پایان گفتگوی امروز ممنون میشم در مورد سایر فعالیت‌ها و حمایت‌هایی که مرکز فراسوی معلولیت ارائه میده هم توضیح بفرمایید. همینطور در مورد این کارگاه‌های داستان نویسی و اینکه علاقه‌مندان به شرکت در این کارگاه‌ها چطور میتونن اقدام کنن و ثبت نام کنن.
بله حتما. ببینید فراسوی معلولیت میتونه برها ریفرال به وجود بیاره برای کسانی که فرض اگه میخوان با NDIS آشنا بشن، این مراحلش به چگونه هستش، اگه قرار باشه دنبال شغلی بگردن از کجا باید شروع بکنن. ما این ریفرال ها و آگاهی رسانی رو به اون افراد یا خانواده هاشون میتونیم در اختیارشون قرار بدیم که به حال به ساده ترین نحوی و بدونن که سر نخ کجا، سر گره کجاست، از کجا باید شروع بکنن. این یکی از کارهایی که ما انجام میدیم. بعد کلاس هایی هم برگزار میشه مانند همین داستان نویسی و در آینده برنامه داریم سلف پرزنتیشن، یا اینکه افرادی که دارای معلولیت هستن چطور میتونن به خودشون به رسیدگی بکنن قبل از اینکه از منزل خارج بشن یا وقتی که در کارهای اجتماعی شرکت میکنن. این رو هم در نظر داریم که برای افراد فارسی زبان و انگلیسی زبان تشکیل بدیم. البته داستان نویسی هم برای فارسی ها هست هم انگلیسی به صورت جداگانه که گروه فارسی میتونن اگه بخوان فارسی بنویسن جداگانه حضور داشته باشن و مدرس این دو کلاس هم متفاوت خواهند بود، یک نویسنده انگلیسی و یک نویسنده فارسی زبان. با ما میتونن تماس بگیرن اگر شما لطف کنین که ایمیل و اون طریق ارتباط ما رو اونجا توی وبسایت بگذارید، ما بسیار خوشحال میشیم. ولی شماره تلفنی هستش که من اینو میتونم خدمتتون بگم، افراد میتونن تماس بگیرن چه در زمینه کووید و NDIS رول کامیشن و یا چه در زمینه داستان نویسی ما میتونیم بهشون اطلاعاتی بدیم. با شماره 0492 98 99 34.
بله. بسیار سپاسگزارم خانم دکتر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید. برای شما روز خوشی آرزو میکنم.
خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که تونسته باشم اطلاعاتی رو فراهم بکنم.